آبان 1402 فقه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بیایم آقا سر فرع سوم. امروز یومه؟
امروز یومه.
چرا نمیگوی؟ خب سیوم. خیلی خوب. ما یه رو عقبه اشتباه کرد. الانسان محل و صحب و نسیان، المعصوم من عصمه الله. بقیه اشتباه میکن. بله، ما یه فرع دیگه داریم در این مسئله که این فرع رو ترک کنیم و تمام بشد دیگه بحث نقد و نسیمون تموم میشه. لذا این فرع سوم که فرع آخر تو این مسئله آخر. فرع چیست؟ فرع این است که آیا اگر کسی جنسی را بفروشد و بعد شرط کند که مشتری دوباره اون را به بایه بفروشد، درست شد؟ من یک کتابی دارم میفروشم به آقای فشارکی، به شرط اینکه آقای فشارکی دوباره این کتاب را به من چی؟ بفروشد. کاری هم نداریم که به همون قیمت، به بیشتر، به کمتر، به نسیه، به نقد، اصلا ایناشو کاری نداره. آیا این معامله صحیح هست که تو معامله شرط بشد که شما باید این را دوباره به من بفروشی؟ حالا این باز شرط میخواد از طرف بایع باشد، میخواد از طرف کی؟
مشتری
باشد، که مشتری بگن من اینو از تو میخرم به شرط این که تو خودت بعدن از من این را بخری. خب آیا این شرط تو معامله بیاد معامله صحیح هست یا فاسد؟ و آیا اصلا خود این شرط شرط صحیح یا شرط فاسد؟ جماعتی گفته اند که این معامله شرطش فاسده، خودش هم فاسد. از جمله کسانی که قائل به فساد شده اند که خود معامله باطل است، یکی جناب علامه حلی است، قدس سره، در تذکرت الفقها جلد 10 صفحه 251 میگه این معامله باطله. تعلیل میکند بطلان را به دور، میگه این دور لازم داره. چرا؟ به خاطر این که وقتی که شرط شده که مشتری دوباره به بایه بفروشد، خب ملکیت وقتی میخواد مشتری به بایه این رو بفروشد باید ملک بر این مال پیدا کرده باشد، درسته؟ تا مالک نشده باشد که نمیتوند بفروشد به بایه، و پس بنابراین باید تلقی ملک از طرف بایه کرده باشه.
نقل انتقال که شده ملک،
خب و این ملکم متوقفه که بایه بهش بفروشد. میگه علامه مشتری کی میتوند بفروشد به بایه؟ وقتی مالکش باشه. و کی مالک میشد؟ وقتی باید بهش بفروشد. پس بیع مشتری منوط به ملکیت چیست؟ مشتری است. و ملکیت مشتری منوط به بیع باید. بله، میگه دوره. ببینید یه بار دیگه میگم، کی مشتری میتواند به بایه بفروشد؟ وقتی که مالک شده باشه. خب این ملکیت برای مشتری از ناحیه کی میاد؟ وقتی باید بهش بفروشد. وقتی بایه بهش بفروشد مشتری میتوند بفروشه. مادامی که بایه نفروشد مشتری نمیتواند بفروشه. مشتری بفروشد چه حاصل میشد؟ ملکیت بایه حاصل میشه. میگد این دوره و چون دوره نتیجه باطله و این معامله باطله. بله بله. لکن اونی که الان مشتری است تو معامله دوم میشه بایه، و بایه در معامله اول میشد مشتری در معامله دوم. جاشون رو عوض میکنه. خب الان ملکیت مال بایه، باید بره برای مشتری. بعد که رفت برای مشتری دوباره ملکیت میاد برای چی؟ برای بایه. خب پس ملکیت بایه منوط است به این که مشتری بهش بفروشد و عکسش هم همینطور. بله. حالا جنابه بله، شما درست میفرمایید. این مطلب علامه. این مطلب را آقایون دیدن دون شأن علامه است، و کسی که در جایگاه علامه باشد این اشکال را نمی کند. چرا؟ به خاطر این که مصطلح شرط در فقه غیر از مصطلح شرط است در چی؟ فلسفه. مصطلح شرط در فلسفه اون چیزی است که وجود شیء متوقف چیست؟ بر آن است. درسته؟ وجود شیء متوقف بر آن است، یعنی تا شرط نباشد مشروط و به تحقق پیدا نمی کند. این شرط فلسفی است. خیلی خوب. لکن داستان شرط تو معاملات این نیست. شرط در معاملات، معامله در خارج واقع می شود، تحقق پیدا می کند. می خواد شرط بیاد، می خواد شرط نیاد. دقت کردی؟ غیر شرط فلسفی است. شرط فلسفی اگه نیاد مشروط و به نمیاد، ولی شرط در معاملات، معامله تحقق پیدا می کند، واقع میشه در خارج. خب معامله مشروطه، این معامله مشروطه اگر شرط بیاد هیچ، تمام. اگر شرط نیاد چه میشه؟ مشروط و له چه دارد تو معامله؟ خیار دارد. میتواند معامله را فسخ کند، میتواندم نکند. خب پس ببینید شرط چه در خارج بیاد چه در خارج نیاد هیچ ربطی به تحقق معامله ندارد. معامله واقع شد. بله اگر شرط نبود شاید مشروط الله رضایت به معامله نمیداد، ولی حالا داد، تمام شد. خب رضایت به معامله داده، معامله واقع شده است. حالا مشروط علیه یا به شرط وفا میکند یا نمیکند. اگر مشروط علیه به شرط وفا کرد که تمام معامله هم واقع شده، هم دیگه خیاری هم در کار نیست. و اگر مشروط علیه به شرطش وفا نکرد برای مشروط له، معامله واقع شده ولی مشروط له یه خیار چه دارد؟ خیار فسخ دارد به علت عدم وفاء به شرط. میتواند فسخ کنه، میتواندم فسخ نکنه. پس ببینید خیار در معاملات معنیش اینه، هیچ ربطی به خیار فلسفه به شرط، شرط در معاملات معنیش اینه، ربطی به شرط در فلسفه ندارد. شرط در فلسفه تا شرط نیاد اصلا مشروط له یا مشروط به تحقق پیدا نمی کند. اینجا تو معامله شرط نیمده است ولی معامله واقع شده، تحقق پیدا میکنه. نهایت اگه شرط نیاد، مشروط له یه خیار چه داره؟ فسخ. لذا این فرمایش جناب علامه که اینجور دارد اشکال دور میکند با این تقریری که کردیم، این شرط رو شرط فلسفی گرفت و ربطی به بحث ما ندارد. خیلی خوب، لذا نمیتوانیم بگوییم که جناب علامه حلی متوجه این معنا نیست. به همین جهت است که شیخ اعظم انصاری یک تحریر دیگری از اشکال دور علامه بیان میکند تا مقام علمی علامه هم محفوظ بماند. تقریر دیگر جناب شیخ این است، می‌فرماید که شرط صحیح در ضمن معاملات می‌بایست یک امر صحیح و معقول باشد. فی حد نفسه باید یه امر چه باشد؟ معقولی باشد، قطع نظر از بیع و معامله. و بدیهی است که بیع مبیع من بایعهی، خب لولا بیعهی من المشتری غیر معقوله. یعنی چی؟ یعنی مبیع را کسی خب بفروشد، بخرد از بایع در حالی که قید شده باشد و شرط شده باشد که باید آن را دوباره به بایع بفروشی، می‌فرماید این غیر معقوله. چرا غیر معقوله؟ خب هر بیعی به جهت مالکیته. خب بایع الان چیه؟ همین الان مالکه، قبل اینکه بفروشد. خیلی خوب، پس این چه دلیلی دارد که بگه مشتری بیا اینا از من بخر، بعد دوباره باید به خودم بفروشی؟ خب هر بیعی به جهت مالکیت انجام میشد. خب این که الان خودش بایه مالکه، خب این کارو برای چی میکنه؟ لذا جناب شیخ میفرماید این غیر معقول، این شرط. چرا؟ چون این همین الان مالکیت دارد بایه، پس چرا دوباره بفروشد ثم چی؟ بخرد تا بشد چی آقا؟ تا بشد مالک. لذا این را می فرماید معقول نیست. ببینید آدم عاقل این کار را نمی کند.
مجا باشه شرط این باشه که به مشتری بگه اگه می خواهد بفروشید به من بفروشید به غیر من نفروشید.
بله خب این نیست شرط. این شرطی که شما گفتین درست، ولی شرط این نیست. من بد میفروشم به شرطی که تو به خودم بفروشی، نه هر وقت خواستی بفروشی، همین حالا، همین حالا شما به من بفروشی. توجه میکنید؟ اینه. خب شما یادتون نیست بچه‌ای هم که با هم قراری داشتن چه جوری بود؟ بده و بسون بود دیگه، داد و ستد بود. یادت نیست تو شما؟ تو شما چه جوری بود قصه؟ خب خیلی خوب، ببینید مگر یه هدفی داشته باشه. آها، اگر پای یک غرض عقلایی وسط بیاد قبول، لکن اگر پای یه غرض عقلایی وسط نیاد، خب این لغوه، این غیر معقوله. بفروشی ها مجنون میشن. خب حالا فعلا این اشکال رو میخوام طرح کن. آیا این اشکال علامه تمامه؟ جناب شیخ این توجیه رو برش میکنه. ثم خود شیخ میفرماید خب آیا این توجیهی، خب این توجیه بالاخره غیر توجیه اول شد. متشکرم. این توجیه غیر اون توجیهه، لذا یه صورت ظاهری پیدا می کند که این شرط، شرط غیر معقوله. و وقتی شرط غیر معقول شد، بنابراین شرط فاسد. خب این یک قسم قابل پذیرش را دارد، لکن آیا می شود نقض کرد به این شرط؟ خب به این که لازم نیست که بله بفرمایید که شرط معقول باشد. می تواند شرط معقول نباشد لکن صحیح باشد. به چه بیان؟ به این بیان که من گفتم می خواهی بفروشی یه جنس رو فروختم آقای وکیل، گفتم میخوای بفروشی باید به خودم بفروشی. خب این به خودم بفروشی یعنی به وکیلم چی؟ نفروشی. یعنی به نحو بیع فضولی به من نفروشی این را که یه فضولی بیاد بخرد از تو برا من. خب یا به وکیلم بخوای بری بفروشی. چرا؟ به خاطر اینکه مثلا اون وکیل که وکالت میکند اینجا، یا اون فضولی وقتی که این کار رو برا من انجام داده باشد، میاد از من درخواست چه میکنه؟ دستمزد میکنه. میگه من این کار رو برات کردم، یه شیرینی به من بده. من میخوام این شیرینی رو ندم. میگم که آقای وکیل میخوای بفروشید به خودم بفروش، یعنی نه به وکیلم، نه به فضولی، به خودم بفروش که من دیگه این شیرینی رو نخواهم بدم. پس چه شد؟ پس معقول شد. توجه میفرمایی؟ این اشکال بله بفرمایید که بله میگیم به فرض که شما اینجوری هم این اشکال را چه کردید؟ این اشکال را بخند جواب بدید، لکن بازم هم اشکال نقضی و هم حلی بش وارد میشه. به این تقریب که شیخ ارائه میدن، البته اینا رو خود شیخ بیان میکنه دا. یعنی خود شیخ میگه، خودش هم نقض بش وارد میکنه. یعنی من امروز دارم توضیح فرمایشات شیخ رو میگم، خود شیخ همه اینا رو تو مکاسب داره. نقضش چیست؟ اشکال نقضی میفرماید اشکال نقضی این است که رو این حساب، خیلی خوب، شما قائل میشید بی به شرط این که با یه شرط کند که به خودم باید بفروشی باطله. میگه خب حالا اگر به جای بی به خودم باید بفروشی اینجور شرط کنه، بگه بهت میفروشم ملک را به شرط این که به من اجاره بدی. اجاره بدی، مال تو باشه ولی به من اجاره بدهی. خب همون اشکالی تقریبی که جناب شیخ در مورد بیع میکند که امر غیر معقولی است، خب در باب اجارم میاد. کی ملک خودشا اجاره میکند؟ خب همین الان مال خودته، آدم نمیرد ملک خودشو که اجاره کند که. و همین الان همین الان نگرش دار آقا. لا حول ولا قوة، شرط بشه. اینا فراموش نکنین، خونه رو فروخ خلاص. نه گوش کن، بعد که فروخ خلاص شد میگه خب حالا یه سال به خودم اجاره میدی و یه سال اجاره مم از ثمنی که میخوای بدی چکار کن؟ کم کن. نه بعد فروش مانعی ندارن، اما اگه اینجور شرط گوش کنی. لا حول ولا قوة الا. ببینید ما نمیخوام بگیم این معامله صحیحه یا فاسد، آقای فاضل بوده ای، میخوام بگیم این تقریری که شیخ کرده در این موردم جاریست. پس چرا اینو نمیگی باطل؟ متوجه شدید؟ نه، تو بیعش جناب شیخ شما میگی باطل. کی مال خودشو میخرد؟ خریدن مال خود آدم چیه؟ این غیر معقول است. خب کسی که مال خودشو نمیخرد که، شما مال خودتو بفروشی به غیر، دوباره ازش بخری، بخری که ملکیتت حاصل بشه. خب تو که همین حالا ملکته، خب برای چی داره میفروشی؟ لذا این شرط رو میگه غیر معقول. اون وقت خود جناب شیخ میگه خب اگر که این شرط بله بفرمایید چه باشد غیر معقول باشد، خب اجارش هم غیر معقول. خب کی ملک خودش اجاره میکند؟ کسی نمیاد ملک خودش اجاره کند که. پس چجوری شما میگید اگه بی کند لکن شرط کند به شرطی که به خودم اجاره بدهی، اونو نمیگی باطله؟ چرا اینو نمیگی باطله ولی شرط بی رو میگی غیر معقوله؟ اگه شرط بی غیر، ببینید این اشکال رو بفهم، اگر شرط بی غیر نقضه، نقضه بر استدلاله، اگه شرط بی غیر معقوله شرط اجاره هم غیر معقوله، پس چرا تو اجاره نمیگی باطله فقط تو بی میگی باطله؟ این نقض. یه نقض دیگه میگه
قصد جدی در بی نمیشه،
بسیار. نقض دوم، اگر مال رو بفروشد، خب میگه مال رو فروخت، بعد پیش خودش بایه مال رو نگه می‌دارد، وثیقه دین. متوجه شدیم؟ میگه این مال الان آقای وکیل 100 میلیون قرض میخواد از من، میگم خب یه وثیقه باید بذاری. میگه من چیزی ندارم وثیقه بذاری. میگم خب بیا من یه ماشین بد میفروشم، این ماشینو میخری، پولشو میدی، بعد این ماشین پیش من میماند، وثیقه دین شما رحم، تا پولی که بهت قرض دادم بیاری. درست شد؟ خب این وثیقه دین از این طرف فروختی، از اون طرف مال را به عنوان رهن مبی، خب رهن قبول کردی برای وثیقه دین. گفتند اینم غیر معقوله. چرا؟ به خاطر اینکه شما مال فروختی بعد وثیقه دین قبول کردی، همون مال را. خیلی خوب، در حالی که جناب علامه اگر بیان این باشد، علامه باید این دوتا فر رو اشکال کند، حال کنهی که علامه این دوتا فر رو اشکال نکرده است. پس معلوم میشه فرمایش شیخ این، فرمایش علامه این تقریر نیست. شیخ انصاری جواب رهن رو این جور میده، اشکال رهن رو میگه رهن از توابع ملکه، بنابراین مانعی ندارد از اشتراطش. رهن کی میتوند مال رو رهن بگذاره؟ مالکش. غیر مالک که نمیتوند رهن بذاره. لذا چون این آقای وکیل الان احتیاج به رهن دارد، من مالو بهش میفروشم تا ملکش بشه، تا رهن بگذاره. میگیم بله همین جور است، مال رهن از توابع ملک است، لکن چه مالی رو پیش کی رهن میگذارن؟ مال راهن را خب رهن میگذارن پیش مرتهن، درسته؟ ولی الان این مال، مال خود من است که پیش من رهن گذاشته شده است، بنابراین رهن از توابع ملک است. اینجا استحاله را نمیتواند که برطرف کند. باز مثال دیگر، نقض سوم. نقض سوم، میفروشم به آقای وکیل این زمین، این خونه را، مشروط بر این که آقای وکیل این خونه یا مهر را یا زمین را وقف کند بر خود من. میدونید وقف علن نفس چیه؟ وقف علن نفس باطل. کسی مالی رو بر خودش وقف کنه باطل، همین حالا که ملکه دیگه، مال خودت هر کاری میخوای بکن، وقف علن نفس باطل. لذا چون وقف علن نفس باطله، من میفروشم به آقای وکیل، بعد به آقای وکیل میگم تو وقفش کن بر من. خب این میشد وقف علن نفس، لکن خودم نکردم و با واسطه وکیل وقف علن نفس شده است. خیلی خوب. خب باز این اشکال علامه اینجا عود میکنه. خب چرا بفروشم تا او وقفه بر من کند؟ خب همه حالا که همه کارش مال خودمه میتونم بکنم دیگه. دقت میفرمایی؟ پس اگر این بیان این تقریر برای فرمایش علامه درست باشد، این اشکالات هم بهش وارد میشه. اینا موارد نقضه. ولی جناب علامه اینا رو نگفته، این اشکالات رو نکرده. خب معلوم میشد مراد علامه این تقریر نیست. و اما اشکال حلی چیست بعد این سه تا اشکال نقضی؟ اشکال حلی این است که آقا شرط اگرچه در شرط معتبر است که شرط صحیح و جایز باشد فی نفسه با قطع نظر از مشروطش، الا این که شرط در قصه معاملات به معنای التزام است، یعنی مشتری ملتزم میشد در معامله‌ای که به بایه با بایه انجام میدهد این که کاری را متعهد میشد که انجام بده. خب حالا اگر مشتری متعهد بشود جنس را به خود بایه بفروشد، این چه اشکالی داره؟ چه مرجوحیتی دارد؟ عقلن کجاش مشکل است؟ توجه می فرمایید؟ اگر متعهد بشد و الزام داشته باشد که به خود بایه بفروشد، خب این از لحاظ عقلی کجا؟ لذا اگر قسم بخورد آقای رضایی، قسم بخورد مالو بهش فروخته، میگه قسم بخور نمیفروشی، ولی اگه بخوای بفروشی به خودم بفروشی. ببینید یه آقاییست دست به باده، مالو چی میده؟ به باد میده. بعض هنرشون این است دیگه. ببینید هر مالی را خود حفظ کردن مال یه هنری میخواد. ببینید مال به دست آوردنش یه طرفه، بعد اداره کردنش و حفظ کردنش یه طرف دیگه است. الان این بابا دست به باده، هرچی پیدا میکند به باد میده. این الان مالی را بهش میفروشد، میخواد اینو دیگه به باد نده، میگه قسم بخور این مال را که بد میفروشم نمیفروشی الا به خودم، یعنی اگه خواستی بفروشی به خودم بفروشی. خب سوال، این قسم صحیحه یا نه؟ صحیحه؟ رجحان داره؟ مرجوحیت که نداره؟ این قسم صحیح. پس الان ملاحظه فرمودید این قسم وقتی که صحیح شد، بنابراین این شرط میشد یه شرط چی؟ آفرین، معقوله. اینی که جناب علامه یعنی شیخ از طرف علامه میگه این شرط غیر معقوله، الان ملاحظه فرمودید شرط شد معقول. خب و هیچ استحاله‌ای هم درش نیست، بنابراین چرا مشکل داشته باشه؟ و دعوای این که متوقف است بر بیع بایه و اگر بایه بهش نفروشد او نمیتواند دوباره به بایه بفروشد، درست شد؟ یعنی باید بایه به مشتری بدد تا مشتری هم چی؟ به بایه بتواند بفروشد. او وقت میگن این دوره و این نمیشد، میگم آقا این دور نیست. چرا؟ به خاطر اینکه قدرت بر شرط، تو بحث شروط مفصل اینو گفتیم، ما گفتیم قدرت بر شرط بله مشروطون علیه باید قدرت بر اتیان به شرط داشته باشد، لکن قدرت بر اتیان در کجا؟ در ظرفش، در ظرفش. دقت میکنید؟ بنابراین الان که بایه هنوزش نفروخته، او مشتری نمیتواند به بایه بفروشه، درسته، ولی بعد این که بایه بش فروخ، مشتری دوباره میتوند اونو برگردوند به بایه بفروشد یا نه؟ بعد دقت میکنی؟ پا اینی که میگه دوره، دور نیست،
شرطش جایز نیست، نه
اینکه دوره. چرا شرط؟ صبر کن ببین، ما الان اشکال دور علامه رو داریم بحث میکنیم. خیلی خوب، پس همین تا ما همین رو بخوام امرو نفیش کنیم که اشکال جناب علامه به این معامله که دوریست وارد نیست، اینجا دوری در کار نیست. میگه باید بایه بفروشد به مشتری تا مشتری بتواند به بایه بفروشد. خب میگم بله درسته، کی مشتری میتواند به بایه بفروشد؟ موقعی که بایه بهش فروخته باشه. وقتی بایه بهش فروخت، آیا مشتری قدرت دارد به بایه بفروشد؟ همین کافی است، همین که در ظرف خودش قدرت داشته باشد کفایت است. ببینید الان بله از یکی از آقایون سدهی 10 تن گلابی من میخرم. خب 10 تن گلابی که من خریدم ازش، لکن میگد مشروط به چی؟ به فصل گلابی. میگه من پول 10 تن ازت میخرم، تو 10 تن سلف طلب داری گلابی، گلابی اعلا شامیوه، خب لکن در فصل جمع‌آوری گلابی سال دیگه. الان گلابی جایی هست؟ نه دیگه، نه دیگه، گلابی جایی نیست. اما 10 تن گلابی را وقتی گفته تو فصل گلابی میتوند تحویل بدهد یا نه؟ میتونه، کافی. پس همین که موقع وفای به عقد بتواند اتیان به شرط بکند، شرط صحیح. لازم نیست همین الان قدرت بر انجام شرط داشته باشه. خب در ظرف زمانی خودش بتواند شرط را اتیان کنه، کافی است. خب بنابراین الانم مشتری هنوز جنس رو نخریده، نمیتواند بفروشه، درست؟ اما وقتی جنس از بایه خرید، میتواند به بایه بفروشد یا نه؟ باید، کافیست. چه مشکلی دارد؟ کجای این شرط دور میشد؟ کجاش غیر معقول میشود؟ توجه میکنید؟ ربما اینا حتی بله به قول آقای خدایی یه جهات عقلایی هم توش میاد. مثلا الان اداره دارایی میخواد برای این مالیات ببره، خب میخواد بره بگه هیچی من ندارم، من هیچی ندارم، لذا همه اسنادو میخواد بزند به اسم کی؟ به اسم دیگران. یا طلبکار داره، تمام این کلاهبردارا اموالشون رو چیکار میکنه؟ به اسم بقیه میکنه. خب چرا آقای وکیل اموالشو به اسم دیگران میزنه؟ به خاطر اینکه وقتی دادگاه گرفتنش تو دادگاه گفتن که اموالشو ببینید که چه چیزی به اسمشه، از اداره ثبت اینا استعلام کردن هرچه به نامشه، از ماشین، خونه، اموال منقور و غیر منقور، اینایی که ثبت میشه بدید، اداره ثبت میگه چی؟ هیچی به نامش نیست، تا بخواد فرار کند دینشو نداد. یا همین بله نامردایی که میخوان زن طلاق بدن و هزار در هزار چه کردن؟ سکه مهر کردن. حالا که میخواد زنه رو طلاق بدن، میخواد هیچی ندد، تمام حساباشو چیکار میکنن؟ خالی میکنن تمام چی؟ اموالشم به نام دیگران میزنن. درسته یا نه؟ خب حالا اینا یعنی در زمله عقلان دیگه، یعنی رب ما به این نقل و انتقال چی قرار میگیرد؟ فقرز عقلایی مترتب میشن. تمام اینایی که حساباشون رو صفر میکنن، حساباشون و اموالشون رو میگذارن توی حساب بانکی به نام یکی دیگه، خونه و ماشینا ایناشا سند میزند به اسم یکی دیگه، خب اینا جزء عقلان. بعدم با همه شرط میکنن، یا حتی ممکنه پولی وثیقه ای چیزی بگیرد که باید اینا رو بیای دوباره به من چیکار کنی؟ منتقل کنی. دقتون؟ چون بعضیشون ممکنه برن دیگه، گفت دوز به دوز میزنه، درسته؟ این مال به اسمش شده، بعد دیگه نمیاد منتقل کنه، قاعدتا یه چیزی میگیرد در مقابلش که بله
به نام پدر خودش میزنه،
به نام پدر میزنه. همون وقتم زد دم و بعد باباش مرد، ورثه میگن چی؟ مالی ماست. حالا خر بیار و باقالی بار کن، درسته؟ وقتی سند به اسم پدر شد، ورثه میگن مال ماست، طبق قانونم هیچ کاریش نمیشد کرد دیگه، سند به اسم پدر بوده، این باید از باباش یه چیزی داشته باشن که بابا این خونه، این خونه مال من نیست، من اگه مردم ورثه مطالبه این خونه را نکنید، این خونه مال فلانیست، پسرم فلانیست. خب اینا رو باید یه چیه نوشته ای اقلا از پدرش داشته باشد، پدر نوشته باشد، امضا کرده باشد، ورثم زیرشا امضا کرده باشن، یعنی ما قبول داریم این نوشته پدر را، قاعدتا پس و پیش کارشو میبندن. لذا اینا، اینی که جناب علامه میگه دور لازم میاد، نه دور فلسفی است، نه دور چی بفرمایید، دور در معاملات، و رب ما یه چنین معاملاتی اغراض عقلایی داره. الان میخواد بره زن بگیرد، خب میخواد مهر نکند، میگه من نه خونه دارم، نه زمینی به ناممه، نه هیچی به نامم نی. اینا میگن پس مهر چه باشه؟ میگه سکه، سکه بنداز. خونه تا سکه فرق داره دیگه، سکه میشه دین، خونه چیه؟ نقده. همین الان ضبط میشه، همین الان باید سند بزنه، فرق کرد اینا با هم. میخواد نکند، خب وقتی هم میخواد نکند، خب استعلام میگیرن دیگه. حالا فرض کنید پدرزنه، یه پدرزنیست مثل آقای وکیل، فوری اداره ثبت تو دفترخونه یه استعلام میدن، هرچه به نام این آقاست بزنید بیرون. خب اگه بزنن که سه تا خونه دارد، میگه تو دروغ میگوی که خونه نداری، که خونه داری، سه تا خونه داری، یکیشو بزن به اسم دختر من تا بد بده. میخواد نکند این کار، خونه رو میزند به اسم یکی دیگه، میگه بعد به خودم بفروش اینا رو دوباره، توجه میکنی؟ یا بده به خودم، اصلا پولم نمیگیرد، فقط سند میزند مشروط به این که اونم بیاد چی؟ سند بزنه. باز بله بفرمایید. یک، خب مثلا قانون مملکت ما این است که زمین تو این مملکت به کسی که ایرانی نیست قابلیت انتقال نداره، سند نمیشه براش، درسته؟ خب باید ایرانی باشه. الان یه عده خلیجی ها کشورهای دیگه هستن تو این مملکت، عراقی، افغانی، اینا که تبعی ایران نشدن، شناسنامه ایرانی ندارن، آیا اینا اینجا هیچ خونه و ملکی ندارن؟ چه؟ دارن، لکن خونه، ملک، آپارتمان، ولی سند به اسم خداشون نمیخورن، مجبورن سند رو بزنن. نه 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 اونا زدن باز به اسم یکی دیگه، یا باید شناسنامه ایرانی داشته باشه. عربای عراق خب خیلیشون چون از اصول ایرانی هستن شناسنامه ایرانی هم دارن، مثلا پدرش، جدش شناسنامه ایرانی داشته، حالا اینا آمدن رو همون شناسنامه ایرانی جدشون چی گرفتن؟ شناسنامه ایرانی. او وقت میتونه سند به اسمشون بخوره، ولی اگه نداشته باشن خب به اتباع بیگانه سند زمین نمیخورد طبق قانون. خب حالا اینا خونه میخره، مجبوره چیکار کنه؟ من مجبوره سند رو بزند به اسم یه آدمی که قبولش دارد. خب سند به اسم اوست، ولی ملک مال خود اون شخصه که خریده است. این فقط سوری سند به نامش، توجه کردی؟ ولی فردا اگر این آقا، و این آقا هم خودش آدم مطمئن، خودش دوز نیست، بله هیز نیست، نمیدونم اینا، لذا هستم تو قم مثلا آدمای بله متشخص و معتقدی هستن، این عربا قبولشون دارن، یهو میبینی 50 تا خونه به اسمشه، ولی خونه مال خودش نیست، سند به اسم اینه، خونه مال خود مردمه، ولی اینا چی هم؟ اینا خلیجی هم سند خونه نیم به اسمشون نمیخورد، لذا خونه شونو میشناسندشون، همه رو زدن به اسم این آقا. خیلی خوب، و اینم آدم مطمئن نیست، هر کدام بخوان برن بگن ما خونمونو میخوام بفروشیم، میاد دفتر چه میکنه؟ خونه سندو میدد، امضا میکند، پولم خود اون آقا مالک اصلی میگیرد و میرد. خب حتی ممکنه یه جعبه شیرینی فقط به این بدن، این مشکلی نداره، خودش آدم مطمئن نیست، ولی شما مطمئنین ورثش هم همین جوره؟ ورثه
به دیوانه
باشی؟ یعنی 50 تا خونه که به اسم بابا ایناست، بعدن ورثه ادعا نمی کنن خونه مال ماست؟ آن؟ هیچی معلوم نیست آقا، دیوانه نیستن، معتقدن، مؤمنن. خب ولی دنیاست آقا، دنیا همه را چه میده؟ فریب میده. ورثه ای که یه دونه خونه ندارد توش بشینه، خودش مستاجره، میگه 50 تا خونه به اسم بابا منه، من یه خونه ندارم، هیچ. بنابراین
همین سند آجابا مجابه دیتی تعلق نیست؟
نه،
همین سند چرا؟ مفدر کرد،
وقتی میدونن وقت قانونیه، ولش کن، وقتی میدونن باباشون نوشته منگنه کرده به هر سندی، این خونه مال عاشق فلانه از سعودی، این خونه مال سید فلانه از عراق، این خونه مال آقای فلانه از افغانستان، خب باباشون اینا رو منگنه کرده روش گذاشته، چون آدم درستیه بابا، آدم درست. خب ولی ولی به چه یه کاغذ باباش گذاشته لا سند، این مال آقای فلانیه، خط باباشون رو میشناسن، درسته؟ میدونن باباشونم مردم بهش اعتماد داشتن و این کار رو میکردن. ولی بچه ها یه وقت دیدی زیر بار مال، گفتن اینا مالی، رفتن شکایت کردن صاحب خونه رو از خونه بیر سند دارن دیگه، اونا هم چیزی دستشون نیست، مگر چه کرده باشن؟ مگر یه اقراریه گرفته باشن از پدر که سند به اسمش زدن تو دفتر، درسته آقای وکیل؟ که خود پدر تو دفتر خونه اقرار کنن. خب اقرار بهش میگن اقرارنامه، اقرارنامه گرفته باشن که این خونه متعلق به فلان آقاست و چون نمیتوانست بر اساس قانون سند به اسم خودش بزند، سند به اسم من زده و من هیچ ملکیتی تو این خونه ندارم، بنابراین اگر مردم به ملک ورثه من در نمیاد. اگر اقرارنامه محضری داشته باشد میشد تو دادگاه که بچه ها رفتن ادعا کردن خونه مالی بابامونه، اون اقرارنامه رو بذارن، اون وقت ادعای بچه ها چه میشد؟ باطل میشد. توجه کردی؟ بازم سند به اسم این آقا نمیخورد ها، چون این باز خارجیه، تبعی ایران نیست، باید یکی دیگه رو معرفی کنه.
نظر قانون هست در شهری، حالا یه نامه از پدرش داره که نمیشته بابا این
کافیه دیگه، این شرعن کافیست، ولی کلام این است که بچا زیر بار حرف شرع نمیرن آقا، وسوسه میشن دنیا بج. لذا ببینید اینی که جناب علامه میگه دور لازم میاد، ای کسی شرط کند مالی را که بفروشد به دیگری او دوباره به خودش بفروشد، خب هیچ دوری لازم نمیاد و معقولم هست. الان فرض کنید من 50 تن برنج تو انبارم دارم، الان اداره دارایی میاد اگه انبار منو با 50 تن برنج مثلا ببیند، مالیات برام میاد، کلی من متضرر میشم. من 50 تن برنج فروختم به آقا، گفتم ورد و برو، فرستادم تو انبار ایشون، الان مسئول دارایی که میاد انبار من چیه؟ خالی. میگم من اینجا نماز میخونم توش، تا هیچ معامله ای توش انجام، تا دارایی مالیاتمو کم بزنه، تا مالیاتمو کم زد میگم آقا برنجا منو بده بیاد، حتی اگه ازش پول گرفته باشم پولو چی؟ پس میدم، میگم همون بله معامله به همون قیمت برنجامو برگردون، اذن از اول با شرط میکنه، برنجامو پس میگیرم. این کجا غیر معقوله؟ کجاش دور لازم میاد؟ دقت میکنی؟
تمام این مثاله که زدیم وقتی یکی از اونا نازده باشه یکیش معجل شد،
نه
اگر هر دو دو نقد،
هر دو نقد، هر چرا؟ هر دو نقد، هر دو نسیه، یکی نقد یکی نسیه، اصلا کاری به نقد و نسیهش نداریم. فعلا تو معامله اول شرط میکنیم معامله دومو به خودم بفروش. خب این قرض عقلایی وجود داره، کجاش دوره که علامه میگه دوره؟ نه دوره. تو خب بله تا من نفروشم که او نمیتوند به من بفروشن، ولی همین که بهش فروختم دیگه میتوند به من بفروشه و شرط کردم به من بفروشه، چه اشکالی دارم؟ قرض و غلایی از مالیات میخوام فرار کنم، میخوام آقا مأمور دارایی میاد بازدید هیچی نیست، سال خمسین میخوام فرار کنم، خب 1000 تا چیز هست، هزار تا غرض میشه فاصله هست. بهش فروختم یه هفته تو انبار ایشونه، تو این یه هفته مامور دارایی اومد و رفت، مالیات منو زد، گفت هیچی تو انبارش نه، نگو 50 تن برنج دارم، دوباره 50 تن برنج خریدم آورد برام، تمام شد. اینا کجاش گیر داره؟ یعنی اشکال دور جناب علامه پاش به جایی بند نیست، چون دوری این وسط نیست، میخرد میفروشد دوباره میخرد، چه مانعی داره؟ کجاش گیر داره؟ همون جور که میتواند بفروشد شرط چه کند؟ اجاره کند. میتواند بفروشد به عنوان وثیقه دین قبول کنه، بگه خب فروختم مال شما ولی این وثیقه دینت پیش من باشه. پولا گرفتا، پولشو گرفت، پول ثمنو گرفت، جنس تحویل نمیدن، میگه شما به من مدیونی، این وثیقه دین، هر وقت دین دو آوردی دادی بد میدم جنسا. چه اشکالی داره؟ میشد یا نمیشد؟ میشد. یا میفروشم، میگه ببین اینا بگیر برو بر خود من وقفش کن، وقفه بر خودم و شخص، خودم نمیتونم وقفه بر خودم بکنم ولی غیر میتواند بر من وقف کند. خیلی خوب، لذا میفروشم به آقای وکیل، میگم بگیر برو اینا بر خود من وقف کن. آقای وکیل خیره، میگه من میخوام برای شما یه کاری بکنم، میگم اینجا رو از ما بخر پولشو بهمون بده، بعد میخوای برای من کاری بکنی؟ میگه بله. میگم این خونه این ملکو بر خود من وقف کن. تمام. او میتوند، او که دیگه وقف علی نفس نیست، این وقف علی غیره، میتوند انجام بده، او بر من وقف میکنه، چه مشکلی داره؟ اینا همه اقراض عقلایی دارد، هیچ دوری اشکال دور جناب علامه اینجا وارد نیست. فردا اجازه ده. فردا به خاطر این که من میخوام این فرع تمام بشه بحث حدود رو نمی کنیم، همین بحث رو می کنیم، چون فرع تمام بشه که بحث نقد و نسیه به پایان برسد، به خاطر اینکه بله هفته آینده به مناسبت فاطمیه تعطیلی، یه هفته کامل، بنابراین درس یه هفته بماند فرع از یاد آقایون میرد، دوباره باید همه رو اعاده کنیم، لذا فردا به جا حدود به خاطر اینکه درس برسه سر مطلب و نقد و نسیه تمام بشد همین فرع رو ادامه میدم تا بحثشو تمام کنیم و حدود انشالله چهارشنبه های بعد. و صلی الله علی محمد و آله.